أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث فقه البنوك هست و یا بانکداری بدون ربا. محور معاملات بانکی بر دو بخش است. بخشی که به مردم سود می‌دهد و بخشی که از مردم سود می‌گیرد، وگرنه اصل قرض الحسنه که شخصی به دیگری قرض بدهد بدون هیچ گونه سود، این ماهیت بانکداری رو تشکیل نمیده و لذا ماهیت بانکداری بر اساس سوددهی و سودگیری است که در کشورهایی که تابع نظام سرمایه‌داری هستند بر اساس سود پول بانکداری رو شکل گرفت که از نظر تاریخی نحوه پیدایش بانک ها رو بعداً عرض می کنم. ما در این بحث می خواهیم بررسی کنیم که اون چه به نام اسلام بناس اجرا بشه یا اجرا میشه که بانکداری چه در بخش سوددهی آن چه در بخش سودگیری آن مطابق با موازین شرعی باشه تا چه اندازه موفقه و تخریج های فقهی آن چه هست. ولذا ما ابتدا مواد بحث رو دنبال می کنیم. یکی بحث سپرده مردم در بانک که ما فعلا از بخش سوددهی بانک ها شروع می کنیم و بعد به سودگیری بانک ها در ضمن معاملاتی که انجام می شود. سپرده های مردم در بانک که مشهور بین فقها ها آن را قرض می دانند. البته برخی بر اساس تعبیر رایج که می گویند ودیعه، ودیعه بانکی، سپرده های بانکی می خواهند بگویند که اون چه مردم در بانک ها سپرده می گذارن قرض به بانک نیست و لذا ماهیتا خارج از بحث ربا خواهد بود. ولیکن باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون سپرده هایی که مردم در بانک ها میگذارند قرض هست و یا قرض نیست؟ به بانک قرض میدهند یا یک عقد دیگری است؟ و بعد بحث سود در قرض که از آن تعبیر می شود به ربا، بررسی کنیم که حقیقتش چیست. و بحث سوم هم این است که آیا راه هایی هست برای اینکه به نتیجه دهی در این سپرده های بانکی برسیم بدون اینکه مبتلا بشویم به محظور شرعی قرض ربوی؟ پس ما فعلا بخش سوددهی بانک به مردم رو بررسی میکنیم و در ضمن آن بحث رو دنبال باید بکنیم. بحث اول از این که آیا این سپرده های بانکی حقیقتش قرض است یا چیز دیگر. بحث دوم این است که سود در قرض که از آن تعبیر به ربا بشود حقیقتش چیست؟ و بخش سوم این است که آیا می شود عملا به نتیجه سود در سپرده های بانکی مردم برسیم و محظور قرض ربوی پدید نیاید. در بخش اول که آیا سپرده های بانکی که مردم در بانک ها می گذارند حقیقتش چیست؟ ادعای مشهور فقها این هست که حقیقت آن قرض است. امام قدس سره فرمودن یا حقیقت سپرده های بانکی این است که شخصی که پولش را در بانک می گذارد به بانک قرض می ده و همونجا اون متصدی شعبه دنبال وکیل از سرپرست بانک قبول میکنه و قبض میکنه، یا اینکه این شخص فعلا قرض نمیده به بانک، اذن میده که بعدن بانک یا خودش قرض بردارد یا به دیگران قرض بده. در تحریر الوسیله در مسائل مستحدثه امام فرمودن دو احتمال هست در معاملات بانکی، یکی این که یعنی اون بخش سپرده گذاری مردم در بانک ودایع بانکیه تعبیر میکنن، یکی این که خود گذاشتن این پول در حساب بنا حساب جاری قرض به بانک باشد و همون وقتی که اون متصدی شعبه این مبلغ رو گرفت از ملک اون شخص سپرده گذار خارج می شود و ملک بانک می شود. و یا این که نه فعلا اذن می دهد سپرده گذار در قرض برداشتن بانک یا به مباشرت یا به وساطت، یعنی یا خودش قرض بردارد یا به دیگران قرض بدهد. این رو باید بررسی کنیم. ما ادعامون همونطور که مشهور گفتن اینه که حقیقت سپرده های بانکی که ازش تعبیر میشه به حساب جاری قرض به بانک، مگر این که تصریح کنم به این که ما در ضمن یک قرارداد دیگر مثل مضاربه این کاری با بانک قرارداد ببندیم و یا اون چه فعلا رایج است در بخش سپرده های بانکی که بانک میگوید من وکیل هستم که با پول شما قراردادهای شرعی سودآور ببندم در بخش سپرده گذاری های کوتاه مدت یا دراز مدت یا میان مدت، اگر تصریح بشه که الان تصریح بشه که ما این پول رو به عنوان قرض بر نمی‌داریم، بانک وکیل شماست که یک قرارداد شرعی سودآور با پول شما ببندد یا حالا طرف قرارداد شما هستید و خود بانک، یا طرف قرارداد شما هستید و یک شخص دیگری که از بانک پول دریافت می‌کند. اما حساب جاری که الان مطرح هست، این حقیقتش قرض به بانک هست، نه ودیعه. بنابراین ما ادعامون اینه که ظهور اولی پول گذاشتن در بانک قرض دادن به بانک است، نه اون چه که برخی مطرح می کنند می گویند این امانت گذاری و ودیعه سپاری در بانک است. ودیعه حساب جاری رو از این کنم. اما اون بخش که الان مرسوم هست در بان به عنوان سپرده گذاری، عملا ادعای بانک ها اینه، قانونشون اینه. حالا در مقام اجرا آیا پایبند این قانون هستن نیستن بحث دیگری است، و اگر ما بدانیم پایبند قانون نیستن چه باید بکنیم، شک داریم چه باید بکنیم، بحثی است که بعدا مطرح خواهد شد. قانون بانک داریم فعلا اینه که یک بخش صریحا به عنوان قرض الحسنه مطرح شد، اون حساب قرض الحسنه، الان اینطور و لذا برای اینکه مردم تشویق بشن در این بخش حساب قبض و نظره سپرده گذاری کنن، میگن ما گاهی بر اساس قرعه جایزه میدیم که اگر هیچ التزامی نداشته باشد ما در ضمن قرارداد قبض و نظره که بین او و بین این شخص مراجعه کننده و سپرده گذار محقق میشه، دفترچه حساب قبض و نظره باز میکنه، هیچ تعهدی نباشد که من بانک قرعه خواهم زد و کسی که قرعه به نام او اصابت کند به او جایزه خواهم داد، این بخش هیچ اشکالی نداره، قبض و نظره است. ولو انگیزه سپرده گذار و امید او دستیابی به همون جایزه باشد، این مهم نیست، مهم این است که در ضمن قرارداد شما سپرده گذار با بانک تعهدی بینتون مطرح نیست که باید بانک به شما جایزه بدهد ولو بعد از اینکه قرعه به نام شما اصابت کنه. حتی اگر بانک بگه من طبق قانون خودم متعهدم که هر چند مدت یک بار قرعه بزنم و متعهدم به شما اگر قرعه به نامتان اصابت کرد سود بدهم، شما که دفترچه حساب قرض الحسنه رو افتتاح می کنید و پول در آن می گذارید که مقرض هستید، شما در ذهنتان متعهد نمی کنید، انشاء نمی کنید که باید با متعهد باشد به این جایزه دادن. مشکل حل، مهم این نیست که بانک مقترض است متعهد می شود به جایزه دادن بعد از اصابت قرعه به اسم شما، ما کار به اون نداریم، وظیفه شما حل و مشکلی درش نیست که شما بگید من در ذهن خودم هیچ تعهدی انشاء نمی کنم برابر، یعنی من انشاء شرط بر علیه بانک نمی کنم که به من جایزه بدهد، عمل شما میشه حلال. ولو به دایی این است که بعداً اگر قرعه به نام شما حسابت کرد جایزه را بگیرید و اگر این نبود این حساب را باز نمی کردید، این مهم نیست، مهم این است که در ذهن شما اعتبار نمی شود شرط بر علیه بانک. یعنی شما میگید من در نفسم فقط این پول را قرض میدهم به بانک، هیچ شرط نمی کنم به من سود بدهد یا جایزه بدهد، اما بانک هر چه در نفسش هست اون متصدی بانک میگه من طبق قانون خودم انشاء میکنم متعهدم به شما جایزه بدم یا سود بدم، مهم نیست. او فعل شما را حرام نمی کنه، حتی اگر متعهد به شما بشود فعل شما حرام نیست. حالا اگر متعهد به شما نیست که هیچ، اگر متعهد به شما هست فعل شما خالی از انشاء شرطه، شما انشاء شرط نمی کنید. حالا
فعلش مقرر اعلام پیدا می کنه اگر متعهد به ما باشه،
فعلش مقرر
قرآن ظهور داره انسان بانک پیدا
کنه. ببینید شما که دفترچه حساب قرض و نصب باز میکنید، اگر صرف امضاء سوری باشه مشکل نداره، امضاء سوریه دیگه. حقیقت انشاء به این است که انسان قصد جدی بکند ایجاد این معامله را و ایجاد این شرط در زمین معامله را، و الا صرف لقلقه لسان، لقلقه امضا، این که ارزشی نداره. قرض به شرط سود یا به شرط جائزه قرض ربوی است. شما میگوید من هم چه شرطی نمی کنم، از نظر من و در اعتبار من باز ملزم نیست که به من جائزه بدهد، حتی اگر قرع به نام من اصابت کند. مشکل شما حل میشه و شما هیچ حرامی را مرتکب نشدید.
حساب جاری هم میشه.
حالا پس اون چه الان رایجه در بانکداری موجود که به نام بانکداری اسلامی معروف است، به لحاظ سپرده گذاری مردم در بانک موضوع فعلی بحث ما است، سه بخش. یکی بخش حساب قرض و نصب که عرض کردم، اگر شما ملزم بدانید در هنگام انشاء، در هنگام افتتاح حساب قرض و نصب، در هنگام ریختن پول به حساب قرض و نصب، ملزم بدانید در انشاء بانک را که به شما جایزه بدهد، بعد از این که قرعه به نام شما اصابت کرد، این میشه قرض ربوی. اما راحل اینه که شما همچون انشاء شرطی نکنید در نفستان، ولو در امضا قانونش را امضا بکنید، هیچ مشکلی نیست. ایجاب از ناحیه مقرض است، شما دارید ایجاب میکنید، این شما دارید تملیک میکنید این یک میلیون را به زمان که حقیقت قرض است، بدون این که شرط کنید به شما جایزه بدن. او فکر میکنه شما طبق روال شرط جایزه هم کردید و قبول میکنن. مهم نیست حالا فوقش فعل او ایراد دارن، فعل شما بی ایراد است، چون شما هیچ شرطی نکردید.
معامله صحیحه یا
باطله؟ معامله هم صحیحه. چرا؟ برای اینکه این مثل این میماند، البته مورد بحث هست، ما وفاقا لجماعت از ظلم مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج صالحین این دارد کردیم که اگر مشروط علیه شرط رو بپذیر ولی مشروط له الغا کنه شرط، مشکل ایجاد نمیشه. شما میگید که به شخصی اشتریت من که هازل کتاب ولک علیان اخیت ثوبک، شما میشید مشروط علی دیگه، چون به بایه داره میگید ولک علیان ان اخیت ثوبک. او میگه بعتو که هازل کتاب بلا شرط، مشکلی نداره، مشکلی نیست. چرا؟ برای که متفاهم عرفی در این موارد اینه که مشتری که شما هستید شرا، بیع و شرا رو معلق نمی کنید بر این که او شرط بکند سیاست سهراب علیه شما. وای اگر میگم بعتو که هازل کتاب الا ان تخیت صوبی، اون ظاهرش این بود که اگر شما نپذیرید این شرط را، انشاء بی، انشاء تملیک نمی کند، معلق می کند انشاء تملیک کتاب را بر این که شما شرط را بپذیرید. اما اگر برعکس بشه، شما یه مشتری بگید اشتریت من که هذا الکتاب الا ان اخیت ثوبک، مایه میگه بعتو که هذا الکتاب بلا شرط، مشکلی نیست. مانحروفی از این قبیله. مقترض داره میگه که بانک اقترضت من که هذا المبلغ الا ان اعطیک جایزتا بعد اصابت القرعه اسمک، شما که مقرضی میگه اقرضت و که آزاد مبلغ بلا شرط، مشکلی نیست. حالا این نظر مشهوره که ما میگیم و الا امام قدس سره در همون عکس مسئله که ما گفتیم اگر بایع بگوید به تو که آزل کتاب الان تخییف هست سومی، ولی مستری بگه اشترایی تا آزل کتاب بلا شرط، که ما گفتیم این تطابق ایجاب و قبول محفوظ نیست و به این باطل است، این نظر مشهور است و الا امام قدس سره می فهمودن همین هم سر. نتیجه فرمایش امام چیه؟ نتیجه فرمایش امام اینه، خوب دقت کنید که این مربوط به بحث آینده است ولی چون از نظر فقهی نیاز هست که بررسی بشه الان مطرح میکنن، اشاره میکنن. امام میفرمودن حتی اگر مورز بگه اقرز تو که هازل میلیون به شرط ان تدفع لی کل شهرن کذا، شما یه مقترض بگید اقترضت و بلا شرط، این بلا شرط رو به طرف نمیگی، چون اگر بگی اونو بهت نمیده، تو دلت میگی من امضاام نسبت به این شرط سوریه، من اصل قرض رو قبول دارم، شرطش رو قبول ندارم. امام بفرمود قرض صحیحه و شما هیچ خلاف شرعی مرتکب نشدید. حالا بعدن اون مقرض به زور میاد سود ازت میگیره، اون یه بحث دیگه، اگه تونستی سودش رو نده، قرضت صحیحه. خب این بحثیست که باید بعدم بکنیم و ما این فرمانش امام رو اشکال داریم، اما اون مطلبی که عرض کردیم مورد قبول مشهور هم هست که مشروطون علی قبول میکنه، مشروطون له الغا میکنه شرط. مثل این مثالی که زدیم، شما مقرضه به بانک اگر باشید در این حساب قرضون هست، بانک مقترض شماست، او بر اساس قوانین خودش میگه ما هر چند مدت یک بار، اصلا شاید نوشته باشه در، یا بنا عملی بر این هست که هر چند مدت یک بار قرعه کشی میکنیم و به افرادی که قرعه به نامشان اصابت کرده جایزه بدیم، اما شما وقتی در حساب قرض و رسل پول پرداخت میکنید نیت نمی کنی شرط رو بر علیه بانک، هیچ مشکلی نیست. و بعد حالا اون جایزه ای که به شما میدن، چون اونها راضی هم که شما این جایزه رو بدیدید، اون جایزه گرفتن هم بیشکار خواهد بود. حالا اینا رو بعدا توضیح خواهد. پس این یک بخش از سپرده گذاری مردم در بانک هست که شما میفرمایید بیشتر تو مؤسسات قرض الحسنه پیش میاد که میگه شما 6 ماه فلان مبلغ رو بگذارید اینجا ما بعدا بهتون وام میدیم. اینو میفرمایید؟
نه نه
جایزه یعنی هرچه بیشتر میگذارید امکان جایز برندگی تو بیشتر میشه. اشکال نداره وقتی اصلش شما هیچ شرطی نمی کنید. اصلش ایراد نداره چون شما هیچ شرطی نمی کنید دیگه. حالا اون دیگه میشه مربوط به انگیزه شما. شما انگیزه‌تون اینه که انگیزه‌های قوی‌تری دارید که جایزه بیشتر یا بهتری گیرتون بیاد بیشتر سپرده بذارید.
بله بله. و همین حساب هر روز وقتش صرف می‌کنه میره 5000 تومان می‌ذاره به حساب.
بله. بله. اینا همه امیده، دعاییه، انگیزه است. شما در ضمن پول گذاشتن به بانک اگر ازتون بپرسه دوستتون که آقا شما شرط می‌کنید بانک بهتون جایزه بده، میگید نه اگه شرط می‌کردم که حرام بود، هیچ شرطی نمی‌کنم. اما انگیزم اینه. مثل این میمونه که شما به کسی قرض میدید که یه نفعی براتون داشته باشه. این آقا اومده بهتون میگه داری یه مدون به من قرض بدی، میگی که حالا ببینم چی میشه فلان، حالا طوری هم ممکنه بکنی، بگی حالا اون ندارم. بعد از چند دقیقه یه آقای دیگه ای که خلاصه امید هست که بعدن اگر مشکل پیدا کنیم او بده قرض بده، لااقل گاهی سور بهت میده، میگه آقا بلان مبلغ پول داری به ما قرض بده، چشم همین الان میارم. خب این چیه؟ اشکال نداره، اینا انگیزه است. شما به این آقا قرض میدید به انگیزه این که این آقا بعدن بهت قرض بیشتری بده، سور بده. اما شرط در ضمن عقد قرض نمی کنی، این هیچ اشکال. خب بخش دوم از سپرده گذاری بانکی رایج حساب جاری است. حساب جاری میذارم بر اساس چک میکشم. ما این بخش رو داریم بحث میکنیم که برخی میگن ودیعه و امانت گذاری در بانک، مشهور میگن این قرض به بانک، که نظر ما هم همینه. یه بخش سوم که سریعا میگن سپرده گذاری های کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت، که اصلا قانون بانکی اینه که این نه قرض است نه فعلا قراردادی بین بانک و بین شما برقرار می شود. بانک وکیل شما می شود که با پول شما قراردادی سود آور ببندد و بر اساس اون قرارداد به شما سود بدهد، که باید ببینیم این قانون که در بانک فعلا رایج است شرعی هست یا شرعی نیست. این بحثی است که باید به تدریج دنبال کنیم. اگر کدوم بحث اون حساب قرض و نسانی که همه میگن قرض سریعا داره نشوان قرض،
این بخش سوم هم که قانونش اینه که یعنی انشاءش اینه که قرض نیست. سریعا میگن قرض نیست، یعنی سریعا میگن بانک وکیل وکیل شما. حالا برای اینکه احتمال میدم این سپرده گذار فوز بکنه در اسنای مدت سپرده گذاری، میگن بانک در فرض فوت این سپرده گذار وسیعی اوست. حالا احکام وسیعیت باید بار بشه. حالا وکیل اوست و در فرض فوت او وسیعی اوست که طبق عقود شرعی سود آورد اون را به جریان بیاندازد، که این بعدن باید بحث بشه که آیا واقعا اینا موفقن در این قانونشون یا نه، در مقام خود قانون گذاریش و اشکال شرعی ندارن و در مقام اجرا هم باید ببینیم اینا عملا اون چه اجرا میشود صحیح هست یا صحیح نیست. فعلا بحث ما تو اون مورد شبهه هست که حساب جاری است که آیا قرض است یا ودیعه، ثمرش یا ثمراتش دیگه. اگر ودیعه باشه از بحث قرض ربوی خارج میشه، قرض نیست، خیلی از مشکلات حل میشه. برخی ادعا میکنن میگن ارتکاز عرف اینه که این ودیعه است. حالا به هر حال ربا نیست اگه قرض نباشه، بالاخره اونی که پول میده لابد یک نفعی میبره. ودیعه من هم نمی کنه از این که ودیعه گذار که سودی بگیرد، شخصی از خود این ودیعه سپاری سود می برد. این بانک همین که حسابش بره بالا، از اینقدر در حسابش باشه ولو از پول مردم، خود این اعتبار میاره برای بانک و اون سود می بره. خب میگه من یک سودی به شما میدم به خاطر این ودیعه گذار، مثل اینکه شما یه مقدار طلا داری بردی گذاشتی تو این مغازه طلا بیچینه طلا فروشی، میگه رفیق من اصلا این طلای شما نمیفروشم، میذارم تو این با تو همین ویترین، ولی خب ویترین خالی اصلا مشتری نمیاد داخل مغازه، یه بابا این چیزی نداره، یعنی شما بیا ویترین مغازه ما رو با طلاهای خودت با ستاهای خودت پر بکن، من ما اینقدر بهت میدم، اشکال نداره. این
استثنایی نداره عملا؟
نه میتونه قرارداد هم بسته بشه. حالا بالاخره پول گرفتن دیگه بی اشکال میشه، حالا الزام آور هست الزام آور نیست این قرارداد بحث دیگه است. خب ما در اینجا خب باید هر سه بخش رو بررسی کنیم. بخش اول که بررسی شد اولا بخش قرض الحسنه نکته خاصی نداره دیگه با اون بیانی که ما عرض کردیم، اما بخش حساب جاری و بخش سپرده های کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدت اونها بررسی بشه. بخش حساب جاری بررسیش همینه که ببینیم این قرض است یا ودیعه. ما قبل از این که اینو بررسی کنیم و اثبات کنیم که این قرضه، حقیقت قرض ببینیم چی، تا این شبهه‌ای که در ذهن برخی از بزرگان هست که میگن آقا ما که نمیتونیم، شبهه اینا ها میگن ما که نمیتونیم از پیش خودمون بیاییم بگیم شما قراردادتان قرض است، باید بریم از خودش بپرسیم. به قول یکی از بزرگان بحث سرقفلی در کتابشون نوشتم، فهمیدن که بابا شما میایید میگید حقیقت سرقفلی چیه؟ اونی که در ذهن خودتونه مطرح میکنید و میگید اشکال شرعی ندارد. بابا ببینید سرقفلی که مردم انشاء میکنن خرید و فروش میکنن او چیه؟ نه اینکه بیاید از پیش خودتون تحلیل کنید بگید سرقفلی این است و این اشکال ندارد. سرقفلی که مردم بین خودشون برقرار کردن اون ببینیم چیه، ببینیم او اشکال داره یا نه. اینو در کتاب مبانی منهاج صالحی در آخر بحث اجاره مطرح کردن که ما سرقفلی رائد رو نمیتونیم توجیه شرعی کنیم و این توجیه هایی که کردن این توجیه سرقفلی رائد نیست، یه چیزی خود این بزرگان درست میکنن اسمشو میذارن سرقفلی، ربطی به سرقفلی خرید و فروش سرقفلی در بازار نداره. حالا اینجا هم همین گفته میشه، آقا شما میگید که میشه پول رو به بانک به عنوان قرض داد، اما مردم این کارو میکنن؟ الان کسی که میره حساب جاری باز میکنه چند میلیون تو حساب جاریش میگذاره میگه آقا بانک به من اینقدر بدهکاره؟ میگه بابا تو قرض دادی به بانک؟ تو که به بابات حاضر نیستی پول قرض بدی، چجور شد رفتی به بانک قرض دادی؟ این شبهه اینه که میگم بابا این اصلا قرض نیست. غیر از این است که العقود تابعه للقصود، نه تابعه لتوجیه الفقها، تابعه للقصود. این مردمی که حساب باز میکنن، حالا اون حساب جاری اصلا تو ذهنشون نیست که من قرض میدم به من، شما چه دیگه میگید قرض رو؟ این شبهه قوی است که برای حل این شبهه ما اول باید بحث ببینیم حقیقت قرض چیه. حقیقت قرض ببینیم در اینجا منطبقه. لفظ قرض مهم نیست، لفظ قرض مهم نیست، حقیقت قرض چیست؟ حقیقت قرض سه نظر مهم درش هست، انشاءالله جلسه آنده بررسی میکنیم. نظر اول نظر مرحوم شیخ انصاری است و برخی از بزرگان معاصر مثل مرحوم آقای طوقی، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سعد، ببخشید مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی نامزد میگن قرض تملیک به زمان هست. یعنی شما یه میلیون میدی قرض، تملیک میکنی یک میلیون را به مقترض، لا علا وجه المجان بل علا وجه تضمین به بدل آن. یک میلیون رو شما مالکی به این نفع که در ذمه شما بدل این یک میلیون بیاید، بدهکار بشوید به بدل این یک میلیون. ولذا تا شما یک میلیون رو گرفتی مالک یک میلیون میشی و اگر وقت اداء دینم رسید این یک میلیون موجود بود، لازم نیست یک میلیون رو بدی به مقرض. این یه اسکناس های نو بود، حیفه میدید از این اسکناس های کهنه میاری میدی به مقرض، چون میگه من ضامن به بدل یه میلیونم دیگه، اون یک میلیون عینش مال من. برخلاف قاسم که حق نداره بگه آقا اون یه میلیونی که از تو قرض کردم خودش هست ولی نمیدم خودشو، بدلشو میدم. نمیشه القرض هو تملیک به زمانن، ولذا مرحوم آقایی فرموده اینایی که میگن ما یه میلیون میفروشیم به یه میلیون و 200,000 تومن مثلا 6 ماهه، اسمش میذارن خرید و فروش اسکناس، این حقیقتش قرضه. چرا؟ و برای اینکه شما 1,000,000 تملیک کردی به این آقا علاوه وجه زمان و در این زمان زیاده شرط کردی، گفتی 6 ماه دیگه بدل اون 1,000,000 که 1,000,000 بده 200 تومن هم اضافه بده. خب این مبنای اول. مبنای دوم اینه، میگن مرحوم ایروانی فرموده قرض عبارت است از تملیک این مع ایداء المالیه، این مال شما مقترض اما مالیت این عین ودیعه است در نزد شما. تملیک العین مع ایداء المالیه. مبنای سوم، مبنای مرحوم آقای صدره، میگن حقیقت قصد تملیک نیست، حقیقت قصد اذن است در حیادت علامت ازدان. اصلا مقرض تملیک نمی کنه 1,000,000 رو به مختلف، میگه من اذن میدم تو تملک کنی این 1,000,000 را، اذن در حیادت مثل اعراض نیست، شما این ظرفت و نیاز نداری میذاری دمه در، اذن در حیادت میدی، اذن میدی هر کی بیاد حیازت کنه. اعراض اذن در حیازت علی وجه المجان. قرض اذن در حیازت علی وجه زمانه، میگه من اذن میدم شما حیازت کنی و استیلاء مالکانه بر این مال من پیدا کنی، اما لا علی وجه المجان، علی وجه زمان. ببینیم این سه مبنا کدوم یکی درسته و نتایجش. من یک اشاره کنم بحث امروز رو تمام کنم. مرحوم وایسد از شواهد عقلایی، یکی این که در قرض از نظر عقلا و شرع قبض شرط صحت، تا قبض نکنی شما مختلف مالک نمیشه، عهد قصد صحیح نیست، شرط صحت و تمامیت عهد قصد قبض المقترض. و اون واسه میگم این با توجیه ما میسازه، چون اذن در حیازت که میده بلاوت ازدمان، خب شما تا حیازت نکنی مالک نمیشی. حالا انشاءالله این رو دنبال کنیم. پس بحث ما انشاءالله فردا راجع به حقیقت قبض است و بررسی این سه مبنا و آیا در این سپرده گذاری های بانکی که حالا بخش حساب جاریش این حقیقت قرض محقق است یا محقق نیست، انشاءالله هر جا بررسی میکنیم و الحمدلله این آخرم بلاخره.
شبه تو اون بحث مشروط و مشروط علیه که میرسه به اون ذهن اون شارد یا مشترد نگاه میکنیم، ولی تو بحث حقیقت قرض بودن یا ودیعه بودن به اتکاز قولی و دخول فعل اون نگاه میکنیم.
نه ما میگیم هم چون اوغلات جز اوغلات
اومد، پس اگه این آقای جا که حساب جاری بزنه میگم من قصد ودیعه کردم،
چیه قصد
من زور برای زور عرفی فعل من قصد ولی من قصد ودیعه شما
میگه به تو من انشاء میگه من انشاء ازدواج کردم
در اشتراطم همونجا بود دیگه شما هستید با اون
سلام علیکم